بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شهادة مظلومان سيد الشهداء وأهل بيت من حضرت را به پیشگاه مقدس ولی عصر، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیفتگان اهل بیت تسلیت است. امیدواری خدای متعال در دو دنیا دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. در این دو سشن بحث ما درباره امر به معروف بود. سوالی طرح شد که یکی از اهداف حرکت سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده، اما رفتاری که حضرت انجام دادن با اون موازینی که ما درباره امر به معروف و نهی از منکر میشناسیم، و از جمله این که وقتی واجب است که آدم امن از ضرر داشته باشه وفق نمیده، ثابت‌تر این که این چجور امر به معروف و نهی از منکری بود که ما مثلش رو سراغ نداریم و احکامش رو نمیدونیم. مقدمتاً یه توضیحی دادم که بعضی از واژه‌ها هست که دو نوع معنا داره، یک معنای عام و یک معنای خاص، و با استفاده از موارد استعمال امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و روایات شریفه به این نتیجه رسیدم که امر به معروف هم دو اصطلاح داره، دو معنا داره، یک معنای خاص و یک معنای عام. معنای خاصش همون است که مصطلح است پیش ما در رساله ها نوشته میشه، شرایط ذکر شده، و از جمله شرایطش این است که احتمال ضرر نداشته باشه، خوف از ضرر نداشته. ولی امر به معروف و نهی از منکر یه معنای وسیع تری داره که شامل احکام دیگری، عناوین دیگری و حتی شامل بعضی از موارد جهاد هم میشه. مثال هایی هم عرض کردم که موارد استعمال گسترده امر به معروف و نهی از منکر را نشون میدن. امشب در حدی که توفیق باشه میخوام این موارد را دسته‌بندی کنم و احکام هر یکیش را در حدی که توان گوینده هست و وقت مجلس اقتضا میکنه توضیح مختصری دهم. امر به معروف و نهی از منکر به این معنای عامش یعنی هر گونه تلاشی که شخص انجام میده تا اثر بگذاره در دیگری و او را به نحوی وادار کنه که کار واجب را انجام بده و کار حرام را ترک کنه. این تأثیر ممکن است از قبیل تعلیم حکم یا تعلیم موضوع باشه، به اینکه کسی یاد بدن که مثلا فلان واجباتی در اسلام هست یا کیفیت انجام اون واجبات چگونه است. این تعلیم هم میتونه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به معنای عامش باشه، و از طرفی تا مثل حرکت سید الشهدا سلام الله علیه را که منجر به شهادت اون حضرت شد، اون هم یکی از مصادیق امر به معروف باشه. از این جهت ما مراتبی را میتونیم برای امر به معروف یا مصادیق متعددی را در نظر بگیریم. سه تا مصداق از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر هست که از قبیل تعلیم است. یه وقت کسی هست یا به اقتضای سنش که کوچک بوده هنوز تازه تجربه رسیده، یا به اقتضای محیطش که یک محیط دور افتاده ای بوده از مرکز اسلام، یا به اقتضای زمانی که تسلط کفار بر یک منطقه اسلامی بوده نتوانست احکام اسلام را یاد بگیره و به اصطلاح جاهل قاصر است، یعنی کوتاهی نکرده ولی شرایط برش فراهم نشده، یاد نگرفت. یه همچه کسی واجب است که او را تعلیم داد. حالا اگر بخوام بگم که این تعلیم بر چه کسانی واجبی و چند نوع تعلیم داریم، فردی، اجتماعی، رسمی، غیر رسمی، اینا دیگه خیلی گسترده میشه. اجمالا تعلیم جاهل قاصر، جاهلیست نمیدونه حکم را یا راه اجرایش را بلد نیست و تقصیری هم نکرد. چنین تعلیمی باید با کمال نرمی و ملاطفت و مهربانی انجام بگیره، چون هیچ تقصیری در آن نداشته. باید سعی کرد به اقتضای سن طرف، به اقتضای شرایط زندگیش، به اقتضای مرتبه استعدادش و فهمش، سعی کرد از شیوه های آموزشی استفاده کرد که بهتر یاد بگیره. بچه‌ای که تازه تکلیف رسیده، مثلا دختر 9 ساله با یک جوان 20 ساله یک جور نمیشه آموزششون داد. و همینطور مراتب استعداد و معلومات افراد فرق میکنه. این یک قسم امر به معروف میشه. نگه ما تا با حال نشنیده بودیم اینجور امر به معروفی، فرض اینه که یک معنای عامی برای امر به معروف هست که شامل تعلیم الجاهل هم میشه. فرض دیگرش این است که جاهل مقصره، یعنی میتوانست بره یاد بگیره ولی کوتاهی کرده. در اینجا باز تعلیمش لازمه. وقتی به شما پیشنهاد کرد، یا نه پیشنهادم نکرد ولی شما میدونید که این وظیفش رو بلد نیست و کوتاهی کرده در یاد گرفتنش، در اینجا علاوه بر این که باید تعلیم بدید، باید یک روشی را به کار بگیرید که تشویق بشه به این که بیاد یاد بگیره. اون شخص اول خود به خود انگیزه داشت برای اینکه یاد بگیره، منتها شرایط براش فراهم نبود، نتوانسته بود یاد بگیره. اما این دومی میتوانست، کوتاهی کرده بود. برای اینکه در مقام این بر بیاد که گوش بده، دل بده، یاد بگیره، باید یه انگیزه هم درش ایجاد کنید، یعنی یک روش پیچیده تری را در تعلیم باید به کار بگیرید تا آماده بشه بین که حرف شما گوش بدید. ولی صرفا برای اتمام حجت بگید بیای مسائلت را یاد بگیرید و من بگه نمیخوام یاد بگیرم، این تکلیف از دوش شما برداشته نمیشه. حالا تکلیف میگم از دوش شما، شما ممکنه یک فرد باشید، ممکنه نهاد آموزش و پرورش باشید، این شرایط فرق میکنه. اون امر به معروف واجبی که نسبت به جاهل مقصر است، روش پیچیده تری میخواد. قسم سوم از امر به معروفی که از قبیل تعلیم است، باز یک کسی به خیال خودش حکم را یاد گرفته، روش انجامش هم بلده ولی اشتباه میکنه. کم نیستند افرادی که قرائت نمازشون غلطه ولی خیال میکنن درست میکنن. حالا این مسئله سادش بود، تکالیف اجتماعی را به خیال خودشون که درست انجام میدن اشتباه میکنن. مثلا حتی خود امر به معروف را، من از بچگی یادم هست موارد زیادی دیدم، امروز هم گوشه و کنار ممکنه پیدا بشه. از وقتا اونجا وقت که ما بچه بودیم زمان طاغوت بود، شرایط فرهنگی و دینی جامعه با حالا خیلی فرق میکرد، ولی به هر حال کسانی بودند که با یک تندی، با یک ترشرویی، با یک خشونت و حتی گاهی با توهین به کسی میگفتند که آقا مثلا چرا فلان عملی را انجام دادی. در صورتی که به خیال خودش وظیفه‌اش را درست انجام میداد، اما این طرف از روی ناآگاهیش به جای اینکه تکلیف واجبی انجام میده، یک گناه هم همراهش مرتکب میشود. توهین به طرف، توهین به مؤمن حرام است، ولو اون مؤمن گناهکار انگوش، حالا که اینجام فرض گناهش هم نیست، فقط جاهل، جاهل مرکب است، یعنی نمیداند و خیال میکند که میداند. چون این کسی هم رو باید تعلیمش داد، اما با روشی از اون دو تا پیچیده تر، یعنی آنچنان باید با نرمی باش سخن رو که آماده بشه که اولا احتمال بده که اشتباه میگردی. چون فرض ما اینه که میگه من میدونم که درست عمل میکنم، به این آسونی قبول نمیکنه که کارش غلطه، روشش نادرست. اول باید ابدای احتمالش بده، که احتمال نمیگه این روشی که این کاری که انجام میدی اشکالی داشته باشه. یه مثالی همه شما حتما شنیدید، نقل شده از امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، در دوران جوانیشون که پیرمردی رو دیدن داشت وضو میگرفت ولی وضوش را غلط میگرفت. اینا رفتن پیش پیرمرد، چون این پیرمرد بود، احترام پیرمرد بیش از دیگران لازمه، ادب اسلامی اقتضا میکنه که پیرمردها رو بیش از دیگران احترام کنه. رفتن و سلام کردن و گفتن ما دو نفر دو تا برادریم، میخوایم وضو بگیریم، ببینیم وضو ما کدوم بهتر از دیگری است. نگفتن تو وضوت غلط است، چرا یاد نگرفتی؟ یه بعد و بیرایی هم بهش بگن، احترامش کردن، سلامش کردن. بعد گفتن ما وضو میگیریم، ببین کدوممون بهتر وضو میگیریم. این وایساد نگاه کرد، دید اینا عجب وضوی خوبی میگیرن، فهمید که اینا این روش را اتخاذ کردن تا به او یاد بدن. تقریبا مضمون مطلب که تلاش نکرده باشم، گفت پدر و مادرم قربان شما، شما هر دو تون وضو خوب میگیرید، این من بودم که اشتباه کردم. حدس مورد چه جاهل قاصر، چه مقصر، چه جاهل مرکب، احتیاج به تعلیم داره، باید بهشون یاد داد. روش های یاد دادن هم باید متناسب با سن طرف، استعداد طرف، موقعیت اجتماعی طرف، اینا درش لحاظ بشه تا موفق بشه آدم. صحبت این نیست که آدم یه چیزی بگه بگه اتمام حجت کردم و تموم شد. جامعه اسلامی افرادی یا ارگانهایی را لازم داره که متصدی یاد دادن باشه. حالا از کردم بحثم این نیست که یا افراد همه باید این کار را بکنن یا نهادهایی باید باشه، نیست آموزش و پرورش فرض کنه. شرایط فرق، اون کسی که متصدی تعلیم است، چه فرد باشه، چه صاحب مکتب خونه باشه، چه معلم سر کلاس باشه یا یک نهاد دیگه باشه، اینا رو باید رعایت بکنه که روشی را اتخاذ کنه که فراگیر اون کسی که میخواد یاد بگیره خوب یاد بگیره. هدف یاد گرفتن است، هدف یاد دادن بروست، نه اینکه آدم یه چیزی بگه اتمام حجت کردم. این سه قسم ما امر به معروف و نهی از منکر داریم، هر سه تاش هم اسمش تعلیمه، تعلیم الجاهل، منتها جاهل قاصر یا مقصر یا جاهل مرکب. اینجا هیچ صحبت از استفاده از تندی، خشونت، عرض کنم که برخورد فیزیکی، این حرفا تو کار نیست. باید آموزش را سعی کرد که طرف بهتر یاد بگیره. از این سه قسم که بگذاریم، بعضی از اقسام امر به معروف و نهی از منکر است که مصداق موعظه است، مصداق نصیحت کردن، پند و اندرز دادن. این هم چند مصادیقش فرق. شما اطلاع پیدا کردید که یک کسی با اینکه حکم مسئله را میدونید، میدونه فلان کاری گناه هست، در این حال عالمن آمدن گناهی را مرتکب شده، این چند حالت. یه وقت هستی کسی تنهایی در خلوت گناهی مرتکب شده، اتفاقا شما اطلاع پیدا کردی، اون هیچ دلش نمیخواد هیچ کس بفهمی در خلوتی یه گناهی مرتکب شده، حالا اتفاقا پرده افتاده چون شما از پنجره نگاه کردید یا اتفاقا طوری شده برای خود خبردار شدید، اون دلش نمیخواد شما بفهمی، و اگر بفهمد که شما اطلاع پیدا کردید خجالت میکشید. در اینجا شما باید نهی از منکرش بکنید، امر معروفش بکنید، اما به جوری که خجالت هم نکشد، چون خجالت دادن مؤمن مصداق ایزا مؤمن است و حرام. باید یه جوری باش صحبت بکنید، یه کلیگویی بکنید که اون متوجه شه که شما خبر دارید از گناهی که مرتکب شدید، چه رسه به این که رازش را جای دیگه هم فاش کنید، به دیگران هم بگید این گناه کبیره میشید. ممکنه شخصی در خفا یه گناه صغیره انجام داده، شما بیایید به روش بیارید، اولا خجالت میشه، این یه گناه. اگه به دیگری هم بگید من دیدم فلان گناهی کرد، یا جلوی دیگران بگید به طوری که دیگران هم بفهمن که اوی گناه را مرتکب شده، نهی از منکر را جلوی دیگران بکنید به طوری که اونها هم بفهمن اوی مرتکب این گناه شده، شما یه گناه کبیره هم کردید، اوی گناه صغیره کرده بود، شما اومدید تکلیف واجب انجام بدید، دو تا گناه هم شما مرتکب شدید. پس اگر کسی در خفا گناهی کرد، حتی اگه گناهی کبیره باشه، اولا شما حق ندارید رازش رو فاش کنید، به کسی بگید که چنین، حتی بچه‌ای باشه پیش پدرش، پیش برادرش، پیش مادرش، دختری باشه پیش مادرش، برای اینکه خجالت میکشه، آبروش میریزه، آبروی مؤمن ریختن حرام. مگر یه مورد استثنائی داره که راه اصلاحش منحصر باشه به اینکه مثلا به پدرش بگید، یعنی به هیچ وجه حاضر نمیشه دست از گناهش برداره، حالا به هر دلیلی هست، یا عادت کرده یا روش باز شده، حالا به هر دلیلی هست، فقط راهش این است که مثلا به معلمش بگید، اون آرام آرام او را وادار کنه به اصلاح کارش، یا پدر یا مادر، فقط اگر راهش منحصر بود به این که دیگری اطلاع پیدا کنند جایزه، اما تا ممکن هست شما باید خودتون در صدد اصلاحش بریه، نهی از منکرش بکنید، اما به گونه ای که نفهمد که شما خبر دارید، تا آبروی مؤمن پیش شما نریزه، خدا دوست نداره، خدا ستار العیوبه، راضی نمیشه که راز یک مؤمنی پیش کسی دیگری فاش بشه یا آبروش بریزی. بسیاری از مردمان غفلت دارن از این نکته، خیال میکنن همین که یک کسی گناه مرتکب شده، مخصوصا یک گناه کبیره‌ای بوده، باید افشاگری کنن، باید برن مثلا به مراجع ذی‌صلاح خبر بدن، باید تعدیلش کنن، باید حدش بزنن اگر حد داره، مسئولیت اینجور نیست، ولو گناهی که موجب حد باشد اگر از شما خبر دارید نباید افشا کنید، مگر اینکه چهار نفر ببینن با هم اتفاقا، اون وقت شما بتونید جایز باشه براتون بگید. خب میدونید اون گناهانی که موجب حد است، اگر سه تا مؤمن برن شهادت بدن چهارمی نباشد، خود اون سه نفر رو باید حدشون بزنید. اسلام اینقدر خواسته که اسرار مردم آشکار نشه، آبروی کسی نریزی. اگر رسید اونقدر رسوایی به حدی که چهار نفر عادل با هم دیدن، اونم به نحوی که هیچ جای شبهه‌ای درش نباشه، اونجا اون وقت باید حد اجرا بشه و نباید حد الهی تعطیل بشه. ولی تا ممکن هست باید اسرار مردم فاش نشه و حتی به خود طرف هم نگفت که من خبر دارم، اگه بناس خجالت بکشی، یک شرکش. یک شرکشی هست که نه آدم لاوبالی است، درسته که حالا در خلوت گناهی مرتکب شدی، اما حالا کسی هم بفهمه چندون چیزش نمیشه، لاوبالی. خب این دیگه خیلی حریم گرفتند و پنهانکاری و اینا نمیخواد، چون ناراحت میشه که شما بفهمید. ولی در عین حال باید به نحوی نهی از منکرش کنید که اون کسی که خبر ندارد بی جهت مطلع نشه، محرمانه خصوصی بهش بگید، نه که در میان جمع بگید تا باز سر به کسی فاش بشه، ولی اینکه خودش هم عبایی نداشته بشه. یعنی شما چرا کمک میکنید به اشاعه فحشا؟ اینا در مواردی است که کسی دوست نداره و به هر حال تجاهر به فسق نمیکنه. کاری در خلوت انجام داده، شما هم باید رازش رو پنهان کنید و در عین حال سعی کنید که به نحوی او را آگاه کنید، متنبه کنید، موعظه کنید، ولو به کلی گویی، حدیثی بخونید، داستانی بگید، یا ببریدش در این مجلس موعظه‌ای، به هر حال نحوی او را پند و اندرز بدید، ولی به طوری که آبروش نریزید. اما اگر کسی متجاهر به فسق بود، یعنی علنا جلوی دیگران گناه میکنه، چیزش هم نیست. خب یه همچه کسی کار سخت‌تر از دیگران، اما در عین حال برخورد با او مراحلی داره. اینجا مسئله این که حفظ سرش بشه، از کنم در خلوت با او گفته بشه به جوری که مثلا خودش متوجه نشه که شما خبر دارید، اینا دیگه مطرح نیست، برای اینکه جلوی مردم انجام میده دیگه، خودش آبروی خودش ریخته. شما چیزی را بر او نمی افزایید، بر آبروریزی او اضافه نمیشید، جلوی مردم باقی نداری گناه میدونی. اینجا باید شما باز مراحلی را برای امر به معروف در نظر میگیرید. اول قول لین، با ادب، با احترام، با نرمی موعظه‌اش کنید و ازش بخواید که گناه را ترک کنه یا اون وظیفه واجبش را عمل کنه، نصیحتش بکنید، آثار دنیویش، آثار اخرویش را برای ذکر بکنید تا تشویق بشه به این که گناه را ترک کنه. و یا حتی اگر معونه زائدی بر شما نداره، حتی تشویق‌های دیگری براش انجام بدید، مثلا تشویق زبانی. البته این کار هر کسی نیست، ولی کسانی هستند متمول هستند یا شرایط خاصی دارند که میتونن حتی کمک مالی هم به طرف بکنن، مهمانی بهش بدن، پذیرایی ازش بکنن، سفری ببرندش، بستگی به نوع گناه ها و اطلاعاتی است که اشخاص پیدا میکنن. مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر از اینا، اول با آرامی، نرمی، ادب و ملاطفت و تشویق. اگر اثر نکرد، مرحله دوم یک کمی سخت‌تر، یعنی این دفعه اخم کنید. اون حدیث هایی که خوندیم، لم یتمعر وجهه غیظا لی قطو، برای اینجاست. وقتی دیدید با زبان خوش حالش نمیشه، این دفعه با عبوس، با خش، با تندی، سکو به ها جباه هم، برای اینجاست. اینجاست با سختی و تندی باید برخورد کرد، آمرانه بهش گفت. و قدر متیقن مصداق امر به معروف که همه معانی امر به معروف در جمع بشه اینجاست که آمر آمرانه بگه این کار رو نباید بکنی. اگر دیدید باز هم به قول شما اثر نکرد، تنها بعد میتونید تهدیدش کنید که اگر ترک نکنی به مراجع ذی‌صلاح معرفی میکنم. اون وقت ما محتسب بودیم، حالا نیروهای انتظامی است، نیروهای انتظامی صالح و وظیفه شناس شما بهش بگید اگر ترک نکنید بلاحظ را مرتکب نشید معرفی میکنم به نیروی انتظامی، اون حق داره طبق قانون مراحل را عمل کنه، گاهی حق داره تعزیر کنه، زندان کنه، در حدی که قانون براش تعیین کرده وظیفش. اما اول لازم نیست تا دیدید گناهی فورا دارید شکایت کنید. اگر زبان خوش اثر نکرد، زبان تند هم اثر نکرد، تهدید میکنید که میرم معرفیت میکنم، اگر اونم اثر نکرد اون وقت معرفیت. یعنی این تدریج در مراحل را باید لحاظ کرد، بی جهت به کسی تندی نکرد، بی جهت به کسی بی ادبی بی احترامی نکرد، ولی میرسد به جایی که باید تندی کرد. اینم فراموش نکنیم، چون بسیاری از مشکلات ما از افراط و تفریط پیدا میشه. گاهی از این طرف بعضی افراط میکنه و از اون طرف تفریط میکنه. بسیاری مواقع هم عکس العمل همدیگه هست، تندروی هایی موجب این میشه که دیگران تندرو بشن، رفتارهای نابجایی باعث میشه که اصل اون را انکار بکنه. ولی اسلام همه چیز را در حد خودش قرار داد، تا ممکن است نرمی ملاطفت، ولی اگه اثر نکرد نباید مصالح جامعه فدای این بشه که طرف حرف حسابی به گوشش نمیره. مصالح جامعه باید حفظ بشه، جامعه اسلامی نباید طوری باشه که قبه گناه بریزه، باید حریم حفظ بشه، باید طوری باشه که کسی در جامعه اسلامی که مرتکب گناه شد خجالت بکشه. وقتی اینا عمل نمیشه اون وقت مشکلات دیگه پیش میاد. به هر حال اینها هم تقریبا مصادیق موعظه هست، غیر از آخریش که میشه آمر دیگه از حد موعظه خارج میشه. موعظه اینه که آدم با زبان کسی را تشویق کنه به کار خوب، که فوایدش رو برای ذکر کنه یا مضرات ترکش را و بالعکس در کارهای بد. اینا موعظه است. پند و اندرز دادن به اینه که آدم نتایج خوب و بد یک کاری را برای طرف بگن تا خودش تشویق بشه، علاقه من بشه، انگیزه پیدا کنه که کار خوب انجام بده، کار بد ترک کنه. اما امر اینه که من میگم باید بکنی، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک فردی که وظیفه دینیش را داره در جامعه عمل میکنه، من نگم او هم خواهد گفت، همه مسلمان ها باید بگن. دیگه اینجا صحبت این که بشینید باش موعظه کنید نصیحت کنید نیست، یک جمله باید این کار را انجام بدید. این مصداق قطعی امر به معروف و نهی از منکر که علو و استعلا هم درش هست، اگر علو نیست فقط استعلا هست، یعنی از یک موضع بالایی به طرف میگه این کار را بکن یا نکن. خب بعد از اینکه این مراحل انجام گرفت، اگر باز هم طرف به کار خودش، به کار غلطش ادامه دارد، اون یک مراحل دیگری رو پیش میاره، شرایط دیگری رو پیش میاره که عرض میکنه. یه وقت است که این کاری که بر خلاف شرع هست و بر خلاف مصالح جامعه اسلامی است، به صورت یک کار ساده با یک انگیزه فردی و از روی جسارت و گستاخی و بیادبی انجام میگیره. ولی یه وقت هست که نه، اینجور نیست، یک کار پیچیده حساب شده است، کسانی برنامه ریزی کردن. صرف این نیست که یه نفر بیادبی کرده، گستاخی کرده، مرتکب گناه شده جلوی مردم، نه، نقشه ای در کار است، کسانی طراحی کردن که برای اینکه اسلام شکست بخوره، نظام اسلامی شکست بخوره، کارای خودش را دست بدید، اونقدر کارای زشت انجام بدید تا عادی بشه برای مردم. این را از روی حساب برنامه‌ریزی کردن. و این تنها مربوط به یک فسق علنی نیست، ممکنه انواع این ضررهایی که به جامعه اسلامی میخوره براش یه همچون برنامه ریزی هایی انجام بگیره. خب طبعاً اون کسایی که این کار انجام میدن علاقه به اسلام ندارن، یا منافقن، اصلا تهیدلی ایمانی ندارن، یا به واسطه پول گرفتن از دشمنان مزدور بیگانگان شدن و به هر دلیلی هست میخوان حاکمیت اسلام رو در جامعه از بین ببرن. ضررهایی در اینجا به صورتهای مختلف مطرح میشه که باید باش مبارزه کرد. ممکنه یک کار فرهنگی باشه، ممکنه یک کار اقتصادی باشه، ممکنه یک کار هنری باشه، ممکنه یک کار اخلاقی باشه، یعنی ضد اخلاق، و عناوین مختلفی که میتونه داشته باشه، و ممکنه یک کار نظامی باشه. اینجاست که کار از وظیفه یک فرد و یک امر به معروف و نهی از منکر ساده خارج میشه. اینجا انواعی مبارزه واجب میشه. این دیگه از اون امر به معروف و نهی از منکرهایی که تا حالا باش آشنا بودیم دیگه نیست. تو رساله عملیه اینا ننوشتن. اما مبارزه با تهاجم فرهنگی یعنی همین. این یک کار یک شخص نیست، با یه روش ساده ای هم که طرف را بگی نکن این نتیجه نمیده. این کار پیچیده شیطانی است، طراحی شده، نقشه‌دار. باید متقابلا طراحی کرد، فکر کرد، سازماندهی کرد، متناسب با اون کار طرحی را تهیه کرد تا جلوگیری بشه از این خیانت. ممکنه خیانت اقتصادی باشه. داستان تنباکو رو همه شنیدید و چیزهای دیگری در موارد دیگری ممکنه پیش بیاد. من نمیخوام تکثیر مثال کنم، وقت شما رو بگیرم. اگر احساس شد، اونایی که اهل فن هستن احساس کردن که یک توطئه ای از طرف دشمنان اسلام هست که ضرر اقتصادی به مسلمان ها بزنن، مثلا فرض کنید در این روزا میتونه یکی از مصادیقش پایین آوردن قیمت نفت باشه، این یک کار ساده ای نیست که من و شما بفهمیم این چه خیانتیست و چگونه باید باش مقابله کرد. یک منکر اجتماعی اقتصادی برنامه ریزی شده، طراحی شده با نقشه های جهانی و بین المللی، حتی یک کشور به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. شیاطین از کشورهای مختلف باید با هم هماهنگ بشن تا بتونن چنین ضرری رو به مسلمان ها بزنن. چی کار کردن که نفت مثلا 30 دلار ما رسید به 8 دلار؟ اگر اندکی دیگه تنزل پیدا کرده بود خرج استخراجش در نمی اومد. این یه منکری است که باید باش مقابله کرد. بسیار از منکرات ساده ای که ما در جامعه میبینیم مهمتره. این ضرری است که به همه مسلمان ها میخوره، به همه مردم این کشور میخوره. تفوق کفار را بر مسلمین، بر بازار مسلمان ها تثبیت میکنه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هیچ وقت اجازه نمیده که کافر بر مسلمان تفوق پیدا کنه ولو در اقتصاد. مقاصد شوم خودش را بر مردم مسلمانی تحمیل کنه خدا اجازه نمیده. چه کار باید کرد؟ اینجا این نیست که بنده تصمیم میگیرم خودم یه عملی انجام بدم. باید مسلمان ها دست جمعی تصمیم بگیرن، اونم نه یه تصمیم ساده ای. احتیاج به طراحی داره، بررسی های علمی میخواد و دید از چه راه هایی میشه با این توطئه دشمن مبارزه کرد. متخصصینی میشه میخواد، مدت ها باید بشینند، فکر کنند، بررسی کنند، طراحی کنند، نقشه بریزند. موقع اجرایش ممکنه همه باید عمل کنند. گاهی مثلا ممکنه نسبت به بعضی از موارد تحریم اقتصادی یک کالا بگن اجناس آمریکایی رو نخرید، بر همه واجب میشه اینا اطاعت کنن، خرید جنس آمریکایی دیگه میشه حرام. ولو همون جنس شما باید از یک کشور دیگری به دو برابر قیمت بخرید، ضرر هم بکنید، اما به خاطر مقابله با این توطئه خائنانه‌ای که ضررش به همه مسلمان‌ها می‌خوره، به عنوان نهی از منکر بر شما واجب می‌شه. دامنه نهی از منکر تا اینجا گسترش پیدا می‌کنه. در مسائل نظامی که خیلی روشن‌تره، دسیسه‌هایی که بکنن در مرزها نفوذ بکنن، عوامل نفوذی در داخل بفرستن، ترورها رو انجام بدن، یا در ارتش و نیروهای نظامی عوامل نفوذی وارد کنه، و هزارها مسائل اجتماعی پیچیده‌ای که شاید به ذهن بنده نیاد ولی متخصصین بتونن اونا را بررسی کنن. به هر حال گناهان گاهی هست، باید باش مقابله کنن، اما راه مقابلهش این نیست که تنهایی من تصمیم بگیرم، اما واجب است در درجه اول متخصصین بنشینند، مشورت کنند، طرحی تهیه کنند، بعد از طرف دولت اسلامی ابلاغ بشه به مردم که همه عمل کنند. در اینجا هم عمل همه مردم واجب است، هم به خاطر اینکه نهی از منکر است، هم به خاطر اینکه اطاعت دولت اسلامی است، اطاعت ولی امر مسلمین است. اگر در اینجا فرض دیگری در هم جایی که خطرهای اقتصادی یا چیزهای شبیه این هست، ولی یا دولت اسلامی در یک منطقه وجود نداره، فرض کن در یک جزیره ایست، این الان یک دولت مسلمانی در اونجا وجود نداره، رهاست، فرض دیگه الان برای اینکه این مثال زده باشیم عرض میکنیم، یا یک در یک زمانیست که دولت اسلامی وجود نداره، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی که در ایران حاکم بود دولت اسلامی بود، یه شرایطی هست که دولت اسلامی نیست، یا دولت اسلامی هست اما در این مورد نمیتونه کاری انجام بده، حالا به هر دلیلی هست، فرضش این مشکلتره که دولت اسلامی وجود داره اما نمیتونه جلوی این دسیسه اقتصادی دشمن را بگیره، فرض داره ها، من نمیخوام خیلی باز کنم، یه عده پول پرست در داخل کشور دسیسه میکنن با تبلیغات، با در دست گرفتن سرچشمه های اقتصادی، تجاری، معادن و چیزهای دیگری، و دولت رو در مقابل عمل انجام شده قرار میدن، یا حتی در پست های دولتی نفوذ میکنن، اون وزیری که باید در اینجا تصمیم میگیره، اون شورایی که باید در اینجا تصمیم میگیره، از عناصری هستن که دل برای اسلام نمیسوزنن، فکر منافع خودشون، میگید نمیشن چیزی، یه خود فکر کنید میبینید میشه. اگه چنین وضعی بیش آمد که یک دسیسه ای علیه اقتصاد، علیه مصالح مالی یک کشور اسلامی یا یک شهر یا یک منطقه، در اینجا اگه خود مردم بتونند برنامه ریزی کنند برای مبارزه با این اقتصاد، بر خودشون واجبه. در اینجا آدم کشی مطرح نیست، صحبت این است که تصمیمی گرفته بشه که با این توطئه اقتصادی مقابله میشه، دشمن را به زانو در بیاره، نقشش را نقش بر آب کنه. دولت اسلامی نمیتونه اعمال کنه، حالا به هر دلیل، یا نیست یا هست و نمیتواند. یه شق دیگه هم محتمل هست که اونها دیگه نمیگن، با لطف قریه خودتون میتونید تصور کنید که با این هست و میتواند چرا نکند. فرض داره در چنین شرایطی واجب است خود مردم اقدام کنن برای رفع خطر از جامعه اسلامی، طرحی بریزن و تصمیم برای اجرایش بگیرن. این تعرض به جان و مال ناموس مردم نیست. ممکنه یک ضرر اقتصادی برای جامعه باشد موقتا، ولی این ضرر بعدا جبران خواهد شد با منافعی که بر اثر مبارزه با اون دشمن اقتصادی تأمین میشه. به هر حال این یک واجبی. متاسفانه اینا رو ما درست بررسی نکردیم، درست نشکافتیم مسائلش رو و همون مسائل ساده فردی اکتفا کردیم. پس هرگاه خطری در یکی از زمینه‌های زندگی جامعه اسلامی از ناحیه دشمنان خارجی یا داخلی متوجه جامعه اسلامی است، بر مردم مسلمان است که با استفاده از علم عالمان و متخصصانشون و تجربه صاحب تجربه ها تصمیم قطعی بگیرن و با اون مقابله کنن و نقشه های دشمن را خونسا کنن. یکی از این زمینه ها که از همه مهمتر است مسئله تهاجم فرهنگی است. حالا ما اسمشو گذاشتیم تهاجم فرهنگی. این یه مقدار هم به هر حال ناشی از این ضعف هایی است که در خود ما و در جامعه ما وجود داره، از ضعف های فرهنگی خود ما. حالا میگیم تهاجم فرهنگی برای اینکه به زبان دیگران سخن گفته باشیم. تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی تهاجم به دین. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند ایمان مردم را هدف قرار دادند. این شوخی نیست، این سخنی است از کارشناسی که در این مسائل از همه بهتر می‌فهمد. در یه همچه شرایطی بنده بگم که دنبال نمازم هستم و درسم و چکار به این کارا دارم و یکی دیگر همینطور، دولتی به یک صورت، ملی به یک صورت، جناح‌ها به مختلف، کسی کاری به اینا نداشته باشه. هرچی رهبر مسلمین داد بزنه که فکری برای تهاجم فرنگی کنید، فکری برای دانشگاه ها بکنید، دانشگاه های ما هنوز اسلامی نیست، گوش شنوایی در کار نیست، گوشی بده کار. دولت اسلامی است ولی که فقیه هم از رأس نظام اسلامی قرار داری، اما یک دست که صدا نداری، با یک گل که بهار نمیشی. اون کسانی که باید مجری اوامر او باشن عمل نمی کنن. خب مسلمان ها اینجا دست و دست هم میشنن تماشا کنن، حرف نزنن که خشونت میشی. باید تساهل و تسامح را اعمال کنه. بعد از اینکه این همه تأکید میشه که بابا شبیخون فرهنگی است، غارت کردن فرهنگ دینیتون، ایمان جووناتون را هدف قرار دادن، میگه چی باید بگن؟ بازم ما هیچ احساس وظیفه‌ای نمی‌کنیم؟ اگه شما تو خونتون نشسته باشید، خدای من مثلا میذارم خدای نکرده اینا واقع نشه، یه وقتی دیگه بلندگوی تو محله شما داره داد میزنیم که آقا سیم‌های برق اتصالی پیدا کرده، مواظب باشید کسی دست به سیمش بزنه یا کلید بزنه ممکنه آتیش بگیرید، دست به سیم برق نزنید. یا باران اومده، سیل را افتاده، افتادید تو کوچه ها، تو خونه های مردم، شما شب تو خونه تون خوابیدی تو بستر گرم آرام، یهو کسی با یک صدای گوش خراشی میگه آهای پاشید از خونه هاتون برید بیرون، سیل آمد، سیل میبرتتون، شما چیکار میکنید؟ اولش ممکنه پاشید یه خود خوابالو هستید، دید کیه داد میزنه نصف شب، برو بگیر بخواب. اما دو بار سه بار وقتی صداش بلند شد و خوب هوشیار شدید میبینید زیر رخته هایتون هم نم شده، میبینید آب جاری شده نه نمه دیگه. مسئله رو جدی میگید. بعد میرید از اون کسی که داد میزدن تشکر میکنید، عجب خدمت بزرگی کردی، بلا خونمون خراب میشد، بچه هامون خفه میشدن. یا آتشی اومده در محله آتش گرفتی، اگه کسی داد زد آهای آتش اومده، شما را از نصف شب از خواب بیدار کردن، بعد فهمیدید که چه خدمت بزرگی کرده، میرید اعتراض بهش میکنید یا ازش تشکر میکنید. ما نسبت به امور معنوی اینجور نیستیم، امور مادی همینطوره. تو میفهمیم کسی ما را متوجه کرد که زلزله آمده، آتش آمده، سیل آمده، خدای نکرده بمباران شده، این هشدارها برای ما خیلی ارزش داره، تشکرم میکنیم. اما نسبت به امور معنوی اگه کسی هشدار بده اینجور استقلال نمی کنیم. با این که می فهمیم او دوست ماست، خیرخواه ماست، از سر دلسوزی داد می زنه، اما ازش استقلال نمی کنیم. میگیم چرا خشونت به خرج می دی؟ خب آرام حرف بزن. چطور اون وقت وقتی که زلزله آمد یا سیل آمد وقتی داد زدن نگفتید آقا آرام حرف بزن؟ آرام حرف بزن بیدار نمی شدید، هی گفتن هی نوشتن، به گوش من و شما نرفت. اگر داد بزنن شاید در بعضی اثر کنید، ولی ما نسبت به مسائل خطرهای معنوی حساس نیست. نه ما میگم یعنی ما حزب الله یا متدینیم، طبیعت بشر اینجوریست. بشر با حسیات سر و کار داره، اونس داره، چیزی که فراتر از حسیات باشه زود باور نمی کن. وقتی میگن دینتون رو دارن میبرن، میگه کو چیزی که نبرده. اگه ما رو ببرند خوب آدم میفهمه، اما میگن دین تا بردن، نه بابا ما نماز که میخونیم، روزه هم که میگیریم، چه دینیمون رو بردن؟ اما فرقش این است که پارسال یقین داشتی که خدا و پیغمبری هست، امسال شک داری. امسال گاهی به ذهن میاد که نکنه این حرف هم آخوندها درست کرده، بلاخره اینایی هم که میگن نام آدم هم درس خوندن، دانشگاه رفتن، لندن درس خوندن، لابد یه چیزی سرشون میشه که میگن، شاید بهتر از آخوندها میفهمن. دین اینجوری میره، یواش یواش، آرام آرام، گوشش میسابه، یه آدم نگاه میگن میره چیزی نموند. اون کسی که بیداره، حساس است، شامه قوی داره، وقتی دشمن از دور داره میاد میفهمه داره میاد داره چی، حرکاتشو میتونه ارزیابی کنه چی یا هدف قرار دادی، داره چی کار میکنه. اما دیگران غافل، هزاری هم بگی باور نمیکنه. به هر حال اینم یه نوع نهی از منکره، خطرهایی که متوجه جامعه اسلامی است، نه از طرف یک نفر است و نه دفعش با یک نفر میسره، با طرح‌های پیچیده این خطر را متوجه جامعه اسلامی میکنند، مبارزه با اونها، مقابله با اونها احتیاج به برنامه ریزی داره، باید متخصصینش بشینن طراحی کنن، دیگران هم به اونها حسن ظن داشته باشن، فریادهای فریادگران را با حسن استقبال بپذیرند و الان دودش تو چشم خودشون میرین. فردا بچه هاشون بی ایمان میشن، بی ایمان که شدن آثار بد اخلاقی مترتب میشه، فردا مبتلا به مواد مخدر میشن، فردا مبتلا به ایدز میشن، فردا جنایتکار میشن، باند قاچاق تشکیل میدن. نیست اینا امکان نداره؟ این انحطاط فرهنگی این نتایج رو به بار خواهد آورد. ولعذاب الاخرت اشق، این عذاب دنیویش اینا، متلاشی شدن خانواده ها، اختلاف دائمی زن و شوهرها، بدتربیت شدن بچه ها، عادات زشت، مواد مخدر، اعتیاد و هزارها درد بی درمان دیگه که گفتنی نیست. وقتی ایمان رفت اینا به دنبالش میاد. اگر میخواد به اون جاها منتهی نشه از اول جلوشو بگیرید، نسبت به مسائل فرهنگی حساس میشه. نگید همه چیز در سایه اقتصاد هر میشه. بعضی از این دردها از اقتصاد برمیخیزند، به وسیله پولدارا اینا ایجام میشه. اونایی که حرص مالندوزی پیدا میکنن به اندازه 10 برابر هزینه عمرشون را دارن، ولی باز میخوان ثروت بیشتری بیاندازن. اونها دست به این حرکات میزنن. همه اینا از فقر نیست. اشتباه میکنن اون کسانی که خیال میکنن با حل شدن مسائل اقتصادی اینا حل میشه. البته مسائل اقتصادی در جای خودش باید دید. گاهی فقر اقتصادی ناوسامانی ها کمک میکنه به اینا، ولی اونا علت تامه نیست. راه حلش هم فقط حل مشکل اقتصادی نیست. مشکل اقتصادی باید حل کرد، اون یه وظیفه جامعه اسلامی است، وظیفه دولت اسلامی است. اما تنها وظیفه دولت اسلامی حل مشکلات اقتصادی نیست، اولین وظیفه حفظ دین است، حفظ اخلاق است، حفظ معنویات است، حفظ ارزش هاست، بعدش حفظ اشیای دیگه. بعد که میگم نه بعد زمانی، یعنی از لحاظ رتبه. متاسفانه مدتی است به دلایلی، با بیاناتی، با مقالاتی به وسیله رسانه ها تو گوش ما کردن که اگه مسائل اقتصادی حل بشه همه چی درست میشه. اینجور نیست عزیزم. نه اونها خودشون رو گول بزنن، نه شما گول بخورید. رفاه اقتصادی حلال همه مشکلات نیست. من درست نمیدونم، ولی معروف است که مرفه ترین کشورها سرجم در دنیا آمریکاست. درآمد سالانه شون از همه بیشتری، رشد اقتصادشون از همه بیشتری. نمیدونم راست یا دروغه، لااقل یکی از کشورهایی که از لحاظ اقتصاد خیلی پیشرفته از آمریکاست. اونجا مشکلات اخلاقی اجتماعی ندارن؟ در هر چند ثانیه یک جنایت واقع میشه. بچه های دبستانیشون باید با اسکورت برن مدرسه. در تمام دبیرستانهاش پلیس مسلح وجود داره. با وجود همه اینا روزی نیست که در مدارس جنایت واقع نشه. این مشکلات اخلاقی اجتماعی با پول حل میشه؟ اونا پول کم دارن؟ من انکار نمی کنم که بسیاری از مشکلات اجتماعی در اثر فقر پیدا میشه یا فقر کمک میکنه، اما اینم فکر نکنیم اگه مسئله فقر حل شده همه چیز حل میشه. گاهی در اثر پول فراوان بلاهای جدیدی پیدا میشه. به هر حال اینم یه نوع رأی از منکری. خب اگر کسانی پیدا شدن یا دولت اسلامی اقدام کرد یا دولت و مردم به کمک هم، یا اگه دولت نتوانست یا نبود خود مردم مسلمان اقدام کردند و این مشکلات حل کردند، با دشمنان اسلام مبارزه کردند، نقشه هاشون رو نقش بر آب کردن، نعم المطلوب. اما اگه نشد چی؟ اگه نشد چی؟ وظیفه مسلمان ها هست، اما آیا همه مسلمان ها همیشه وظیفه شناس هست؟ اگر نبود تاریخ، ما باید به زحمت فرضش را در اذهان تصور کنیم که میشه یک روزی مردم مسلمان در انجام وظایف اسلامیشون کوتاهی کنن. اکثریت مردم، اکثریت قریب به اتفاق، اما مصداقشو که همه میدونید، از زمان شهادت امیرالمومنین تا شهادت سیدالشهدا 20 سال سیدالشهدا در مدینه چیکار میکرد؟ اون کسانی که حاکم بودن بت پرست بودن، منکر خدا بودن، در ظاهر انکار پیغمبر میکردند، انکار احکام دین میکردند، ابدا خودشون خلیفه رسول الله میدونستند، نماز میخوندند، امام جمعه بودند، منتها گاهی روزی چهارشنبه هم نماز جمعه میخوندند، گاهی هم در حال مستی امامت میکردند، اما نماز میخوندند. روز عاشورا هم عمر ابن سعد اول نماز خوند، بعد گفت یا خیل الله ارکبی. اینا نماز میخوندن، خودش رو مسلمان میدیدن، به اصطلاح حکومت حکومت اسلامی بود. اما سیدالشهدا 20 سال خون دل خود نمیتونست علنی بگه که این حکومت ناحق است، مگر افرادی گوشه و کنار در خفا، سری، خصوصی، محرمانه. حتی وقتی خبر مرگ معاویه آوردن، در ظاهر حضرت به اصطلاح تسلیت گفت به حاکم مدینه، بس اینجوری بود عزیزم. سایر ائمه اطهار، زمان موسی بن جعفر، امام صادق، دیگران صریحا میتونستن به مردم بگن این حکومت ها باطلن. پس چرا اینا رو زندان میکردن؟ چرا به شهادت میرسوندن؟ اونایی که حکومت میکردن به نام کفر حکومت میکردن، منکر خدا بودن، اگرم بودن اظهار که نمی کردن، به نام خلیفه رسول الله حکومت می کردن. این داستان را همه شنیدید، همه مرثیه خونها می خونن که هارون الرشید وقتی می خواست موسی بن جعفر را بگیره زندان بکنه، اون سر قبر پیغمبر عذرخواهی کرد، گفت یا رسول الله فرزند تو من می گیرم برای اینکه مصلحت جامعه اسلامی تأمین بشه، برای اینکه امنیت برقرار بشه در جامعه، برای اینکه اختلاف را افتاده در جامعه. از پیغمبر عذرخواهی میگه. اینجور نبود که این حکومت ها همه حکومت کافر و مشرک باشند. خب با اینا چیکار باید کرد؟ یه وقت هست که شرایط به گونه ایست که میشه با فعالیت های فرهنگی متفرق پنهانی اصل دین مردم رو حفظ کرد، به امیدی که روزی رشد پیدا بکنه معرفتشون و فرهنگشون و بتونن کارهای مهمتری انجام بدن. تقریبا از امام سجاد به بعد تمام ائمه ما تقریبا بناشون جوری بود. به دلایل مختلفی، چون عده مسلمان تربیت شده بودند، عده به برکت خون سید الشهدا حق را شناخته بودند، تربیت هایی شده بودند، پخش می شدند گوشه و کنار بلاد. این همه امامزاده هایی که گوشه و کنار هستند، همین نزدیک های ما جای دیگه در بلاد خراسان، در مازندران، اینا همین مسلمان هایی بودند که تربیت شده بودند، اومدن مردم را هدایت می کردند. غالبشون از بیت پیغمبر اکرم بوده. در این شرایط باید به همین کارهای فرهنگی اکتفا کرد، چون توان فعالیت دیگری ندارند. تنها کاری که در این شرایط میشه کرد اینه، مطمئنم هستم که اصل دین از بین نمیره، اما اون تیکه که از امام حسین یه شب براتون خوندم که در منا به اون نخبگان فرمود، فرمود من میترسم اصل حق گم بشه. صحبت تنها مسئله یک حکم و دو حکم شرعی نیست. فکری بکنید، من میترسم اصل حق گم بشه، مردم نتونن حق و باطل رو تشخیص بدن، راهی دیگه برای تشخیص حق و باطل نمونه. این شرایط یک کار خاص دیگری میطلبه، نه با فعالیت های تبلیغی میشه، نه با پول میشه کاری کرد، نمیشه یک جنگ نظامی سامان داد. طرفدارانی نداره، قدرت اون طرفه، ثروت دست اوناست. تبلیغات اونچنان کردن که مردم از زهر چشمشون رو گرفتن، کسی قدرت نفس کشیدن نداره، هی دار زدن، هی ترور کردن، نه کسی جرأت قیام داره، نه نیروی توان دیگری برای کسی مونده. اینجا یه شوک دیگری باید تو جامعه وارد بشه. از یه نفر یا از یک گروه کوچک چه کاری برمیاد برای یک جامعه بزرگ اسلام؟ با داد زدن خوی عده خاصی میفهمن. اون وقت تلویزیون نبود، تلویزیون هم اگر بود در دست امویان بود، در دست سید الشهدا قرار نمیدادن که. روزنامه ها و رسانه های گروهی هم نبود، اگرم بود در دست یاران خودشون و جبهه خودشون قرار نمیدادن، امکاناتشون به دیگران نمیدادن، ولی نبود. سید الشهدا با حنجره خودش چقدر میتونه داد بزنه؟ صداشو به چند نفر میتونه برسونه اگه جرأت بکنه و اگه بگذارنش؟ که در طول 20 سال نمیگذاشتن. بعد آرام پنهانی در خفا با یاران خودش و اصحاب خودش صحبت بکنه. چه کار باید کرد؟ همون کاری باید کرد که حسین کرد. یک شوکی در جامعه اسلامی به وجود آورد که تا روز قیامت اثرش ببونه، این لرزه بماند، دیگه آرام نگیری. چیزی که نشه تحریفش بکنه، نشه تفسیری براش ذکر بکنه، چی بگن؟ هر آیه محکمی در قرآن باشه میشه تفسیر تحریفش بکنن، تفسیر غلطش بکنن، قرائت جدید براش درست کنن. حدیث باشه میشه بگن دروغ بوده، جعلی هست، اسرائیلی هست، نمیدونم چی. آخرش هم میگن خب این قرائت شماست، قرائت دیگری هم هست. به مراجع هم میگن شما فهمتون رو مطلق نکنید، قرائت های دیگری هم هست. اما حرکت سید الشهدا چیکارش میتونن بکنن؟ هیچ تفسیر دیگری دارد جز این که یک گروهی پاک باز برای خدا جان خودشون و عزیزانشون را برای احیاء دین فدا کردن؟ تا حالا هیچ تاریخدانی، هیچ انسان منصفی تفسیری غیر از این برای داستان کربلا کرده؟ بله امروز ممکن است کسانی پیدا شدن قرائت های جدیدی از داستان کربلا داشته باشه. میگن حسین بی خود کرد، این عکس العمل خشونت جدش بود. یزیدی ها تقصیری نداشتن، جدش پدران اونا رو کشته بود، اونا هم ریختن بچه هاشو کشت. این شیطانی ترین تفسیری است که در امروز شده، تا به حال سابقه نداشته. دوست و دشمن، مسلمان و کافر، مشرک و بت پرست، همه در مقابل داستان کربلا سر تعظیم فرود آوردند. این شد که شد حسین مصباح الهدا، این چراغ فروزانی است که خاموش نمیشه، هیچ کارش نمیشه بکنه. این شک باعث این شد که جامعه نجات پیدا کنه. اینم یک مصداق نهی از منکره، به معنای عام نهی از منکر. این که فرمود ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، بله اون چرا اراده داشت کرد و به نتیجه هم رسید. نتیجه چی بود؟ این که مردم بتونن حق و باطل رو بشناسن. اصل وظیفه انبیا و اولیای خدا هدایت است. بعد از هدایت اگر مردمی خودشون حاضر شدند رهبری اونا را بپذیرند، اونا حکومت هم تشکیل میدن. وظیفهشون هست تشکیل حکومت، اما در صورتی که مردم کمک کنند. همونطور که امیرالمومنین در خطبه شفیعیه فرمود لولا حضور القادر و قیام الحجت به وجود ناصر. هر وقت مردم حضور پیدا کردن، کمک کردن، من هم به وظیفه قیام میکنم. اما تا حاضر نشدن، اون وظیفه هدایت سر جاش هست. هدایتگری وظیفه تمام انبیا و اولیا و کسانی است که در غیبت اونها نقش هدایت رو به عهده میگیرن. العلماء و ورثه الانبیاء، این وظیفه همیشه هست، از دوش هیچ کس در هیچ حالی برداشته نمیشه. اگه هیچ راه دیگری نبود با شهادت باید مردم هدایت بشن، بفهمن، بگن چرا این حاضر شد کشته بشه. اگه انصافی داشته باشن میشنن حلاجی میکنن، تحلیل میکنن، بررسی میکنن، میرسن به این نتیجه که به خاطر وظیفه دینیش این کار را کرد. انگ ها و تهمت ها دروغ بود. پس ممکن است نهی از منکر چنین مصداقی هم داشته باشی، اما اولا مواردش کم است، ثانیا خیلی آگاهی میخواد که شخص تشخیص بده که چنین وظیفه‌ای داری، خیلی فداکاری میخواد که از همه چیز بگذره، کلاه شرعی برای کلاهش درست نکنه، بهانه در نیاره برای ترک امر معروف و نهی از منکر. کم کسی پیدا میشه، ولی به هر حال خدا حجت رو برات ما تمام کرده. اگه هیچ که نبود حسین بن علی بود. السلام علیک یا ابا عبدالله به ابی انت و امی، جانهای ما، پدر و مادرهای ما، فرزندان ما فدای تو ای حسین که چراغ هدایت رو در این جهان افروختی و تا جهان برپاس هرگز خاموش نخواهد شد. پروردگارا تو را به مقام ابی عبدالله قسم میدیم، معرفت ما، ایمان ما، عشق ما را به حسین جاویدان بفرما، فرزندان ما را تا روز قیامت عاشق حسین قرار بده، امام ما را با شهدا، با شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی، با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، عاقبت ما ختم الخیر بفرما.